اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مسئله سوم که مورد بحث قرار میگیره، اینم پاک نشد، یه نفر یه مؤمن اینو پاک کنه. پس مسئله سوم در بحث اقل و اکثر این است که مثل همه مسائلی که جناب شیخ مطرح کردن، این است که ما چرا در اقل و اکثر شک میکنیم. یه وقت در مورد به خاطر این است که فقدان نص، یه وقت اجمال نص. مسئله سوم تعارض نصین، پس میشه المسئله الثالثه فیما اذا تعارض نصان متکافئان فی جزئیت شیء لشیء او و عدمه. بحث بر سر اونجاست که ما دو تا نص داریم، این دو تا نص با هم معارض هستن، متعارض هستن. یکیشون میگه این شی برای اون شی جزئه، یکیشون میگه این شی برای اون شی جزء نیست. مثال، یک روایت میگوید سوره برای صلات جزء است، یک روایت میگوید سوره برای صلات جزء نیست. خب حضرت عالی فقیه نبی، میرسی به این دوتا روایت، باید چه کار کنی؟ یک، مباحث این مسئله رو تو چند شماره عرضه میکنه. یک، این که اصحاب در باب تعارض با نظر به اخبار تعارض به طور مطلق تخییر را ثابت کرده اند، شامل ما نحن فیه نیز می شود و حکم ایشان در این مقام ظاهراً تخییر است. اصحاب رو که نگاه میکنیم در مسئله متعارضین، رفتن اخبار باب تعارض رو که مفادشون تخییر است نگاه کردن، گفتن که اذن فتخیر، هر جا که دو تا خبر متکافئ باشند، با همدیگه مساوی باشند و متعارض باشند، ترجیحی یکی بر دیگری نداشته باشه، در اینجا باید به سراغ تخییر رفت. لذا ظاهر فرمایش اون بزرگواران این است که در اینجا هم ایشان تخییری هستند. دو، جناب شیخ می‌فرمایند که اما بهتر است در اینجا تفصیلی ارائه دهیم. بریم سراغ یک تفصیل و بگوییم الف اگر غیر از دو خبر متکافه مطلقی در کار باشد، در کار نباشد، در اینجا تخییر ب. اگر غیر از دو خبر متکافه مطلقی در کار باشد، اینجا میگیم رجوع به مطلق و اجرای اصالت الاطلاق و حکم به عدم جزئیت. مثال بعد بزنم روشن بشه. ببینید سورت الف، ما یک روایت داریم میگه که سوره جز اون، یک روایت داریم میگه سوره لیسب جز این. خب اگر این صورت باشه، دو تا خبر متکافه داریم ما، این دو تا میشوند مثلا متکافه متعارض. میرم سراغ روایات باب. روایات باب تعارض میگه زن فتخیر. حالا میرم سراغ صورت ب. جایی هست که یک روایت میگه سوره از سورتو جزون، یک روایت میاد میگه از سورتو لیسب جزئن. اما یک روایت بالا دستی ما داریم مطلق که به اصل مرکب خورده، اقیم و صلات، و فرض میکنیم مطلق هستا، یعنی مقدمات حکمت درش کامله، در مقام بیان بوده. ولی نگو آقا تو مورد قبلی هم تو مثالی که زدی یکی میگه از صورت و جزء، یکی میگه از صورت و لیسه به جزء، اونجا مقیم و صلات داریم. نه، فرض این است که اونجا مقیم و صلات داریم، چون بالاخره بحثر جزءه حتما کلش هم یه امری داره. ولی مسئله بر این است، شاید اون کله اونجا در مقام بیان نبوده اما اینجا در مقام بیان بوده. فرض این است که ما مطلقی داریم اقیم الصلات، اقیم الصلات هم دقیقاً در مقام بیان وارد شده، لذا اطلاق داره. جناب شیخ میگه در اینجا چه کار باید کرد؟ در اینجا این دوتا با هم تساقط میکنن، میان سراغ این مطلق، میگیم ای مطلقی که تو در مقام بیان بودی ولی متاسفانه با اونی که میگفت جز سور جز هست در تعارض بودی، خوش خبر باش که اون تعارضش به خاطر یک تعارض با یک روایت دیگه از بین رفته، دیگر با تو تعارضی نداره، لذا تو ثابت میشی به وسیله اصالتون اطلاق. اصالت الاطلاق میگه مولا در مقام بیان بود، این دوتا که هیچ، دوتا که نداریم، تعارضا تساقطا. مولا در مقام بیان بود، اگر میخواست بگه که جزه باید میگفت نگفت، اون دنیا مرا عقاب نمیتواند بکند. بنابراین جناب شیخ فرمودن که بیایم یک تفصیلی ارائه بدیم، ببینیم جایی که مطلقی در کار هست، مطلق معتبر ایشون اصطلاح میکنه، یعنی مطلقی که مقدمات اطلاق درش وجود داره، اگر هست رجوع به مطلق میکنیم، اینجا قائل به تساقط میشیم، اگر نیست میریم سراغ اذن فتخیر، روایات باب تعارض و هم لسان با مشهور سخن از تخییر به میان می آوریم. سه، البته حق این است که این فرض ما تو پرانتز وجود مطلق بالادستی، این فرض ما خارج از مقصد ماست. دیگه توضیحش رو همینطوری لسانی میدم. فرض ما چیه؟ فرض ما این است که یک مطلقی داریم، فرض بینه دیگه، غیر از دو خبر متکافه یک روایت مطلقی داریم. این خارج از مقصد ماست. مقصد ما مقصد ثالث کتاب فرائد الاصول رسائل، یکی از نزدیکان ما در دانشگاه به یک سری دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق، از دیگه 10 نفر 12 نفر بودن دانشجوی دکترا، همشون هم سابقه طلبگی داشتن. جلسه اول میره برای خود من تعریف کردن، یک واسطه، جلسه اول میره میخواد سطح علمی کلاس را بسنجه. خب اول میگه فرق حکومت و ورود چیه، میدونه خوبیش کدوم بلد نیست. بعد یه مقدار سوالات رو آسون میکنه، میگه تعریف وضع چیه، میدونه بلد نیست. میگه که خب آخرش که من رسیدم به این که کتاب شیخ انصاری در اصول چیه و احدی نمیدونست، حالا فرائد الاصول به کنار، رسائلش هم نمیدونست. میگفت مثلا هیچ کی 10 نفر 12 نفر یک نفر نگفت که رسائل کتاب شیخ انصاری که میخونن. لذا ایشون دیگه گفت من دیگه نرفتم و به من گفت تو بیا یک جلسه برو خوبه که ببینی نه چجوری. هم گفتم دیگه با این شرایط منم حوصله‌شو ندارم که برم. خلاصه این بحث داریم الحمدلله همینجا، این بحث مقصد ثالث کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری کتاب در مورد شک، یعنی جایی که ما روایت معتبری نداریم باید داریم سراغ اصول عملیه، اون موقع بحث کنیم اصول عملیه، احتیاط، براءت، استصحاب، تأخیر چیه. اما شما فرضی رو که اضافه کردید جناب شیخ، فرضی که اضافه کردید فرضی که دلیل اجتهادی در مسئله وجود داره، روایت مطلق در مسئله وجود داره، لذا نوبت اصلا به بحث اصول عملیه و مقصد ثالث نمیرسه. تا اینجا متن رو بخونیم بعد وارد اشکال خیلی قشنگی میشیم. ببینید، المسئله تو ثالثه فی ما اذا تعارض نسان متکافئان فی جزئیت شیء لشیء و عدم جزئیت شیء لشیء. مثال بزنید، کن یدل احدهما على جزئیت سوره والآخر على عدم جزئیت سوره. مثال خیلی مثال جالبی دیگه، فقط یه سوره اضافه شده به نسبت به عنوان مسئله، فی جزئیت سوره و عدم جزئیت سوره، اونم عدمه هاشم که عدمه هاستی. یک، مقتضای اطلاق اکثر اصحاب ما، این عرا خیلی قشنگ گذاشته چی اطلاق کردن، نه گاهی لازمه، اینا از چه زمینه، گاهی در ویراستاری کتاب مثلا اون ببین خارجون پایین یا معتبرون اینا بی خوده، همینطوری صفحه شو فایده نداره، کسی که بلد نباشه هذا الفرض خارجون چی میشه اصلا خون غیر از خارجون، دیگه هذا الفرض خارجین که دیگه نمیشه خون که اینا بی خوده. ولی این خیلی خوبه چون این احتمال خبر بودن برای مقتضا داره، در حالی که مفعول اطلاقه. مقتضای این که اکثر اصحاب ما مطلق گفتند چه چیز را؟ قول به تأخیر بعد از تکافؤ را. خب حالا خبر مقتضا، مقتضاش چیه؟ ثبوت و تأخیر اونا. این است که اینجا هم ایشان ملتزم به مسئله تأخیر هستن. لکن دو ینبغی ان یحمل هذا الحکم منهم الا ما اذا لم يكن هناك اطلاق يقتضي اصالت و عدم تقییده عدم جزئیت هذا المشکوک. معناش روشنه ولی فهموندنش سخته. میگه ولی که شایسته است که ما قائل به تفصیل بشیم، حمل بکنیم حکم اونها را که گفتن تخییر بر اون جایی که پایتخت شکل کشیدیم خوبه، بر اون جایی که نباشد مطلقی که ببینید نباشد مطلقی که اقتضا بکند اصالت الاطلاق و اصالت و عدم تقییدش اقتضا بکند چه چیز را؟ عدم جزئیات هذا المشکوک را. لذا میگیم که ببینید رجوع به مطلق میشه اجرای اصالت الاطلاق. بارها گفتیم اصالت الاطلاق بنویسید اصالت و عدم تقیید. خب رجوع به مطلق میشه اجرای اصالت عدم تقیید حکم عدم جزئیات. اگر نباشد اطلاقی که اقتضا میکند اصالت عدم تقییدش عدم جزئیات این مشکوک را، اگر همچی چیزی نباشه. مثال بزن جناب شیخ. کن یکون اونا اطلاق معتبرون للامر به صلات به قول مطلق، مثل اینکه اینجا یک اطلاق معتبری باشد به امر به صلات به قول ما گفته سله یا اقیم و صلات. اینکه میگه اطلاق معتبر خیلی مهمه، یعنی اطلاقی باشه که مقدمات حکمت درش باشه، چون همین ایشون دیروز گفت اصلا اقیم و صلات اطلاق ندارد، نمیتونه اینجا بگه اقیم و صلات اطلاق دارد که میگه برفرض فرض بفرمایید اقیم و صلاتی بودی داشتیم که اطلاق داشت. خب اونجا فلمر و الا، یعنی اگر که مطلقی باشد، صورت اول اونجایی بود که نباشد، الف اگر غیر از دو خبر متعاقب مطلقی در کار نباشد، دو و الا یعنی اگر مطلقی در کار باشد فالمرجع بعد تکافؤه الى هذا المطلق، بعد از اینکه این دو تا با هم تکافؤ کردن و تساقط کردن مرجع ما چیه؟ مطلق ماست. چرا این مطلق پس قبلش چرا گردنش شکسته بود بیچاره این مطلق؟ میگه بله قبلش چون ما یه دونه روایت داشتیم میگفتش که سوره جز اون وقتی بیان آمد اصالت الاطلاق میشکنه، چون اصالت عدم تقیید میگه اگر جای شک کرده تقیید هست و تقیید نیست ولی اون لسان اون روایته میگفت سوره جز هست، صلات مقید به سوره است. خب میگه که و الا فالمرجع بعد التکافؤ الى هذا المطلق، محل رجوع به سوی این مطلق. چرا؟ چون دیگه الان الحمد لله والمنه لسلامته عن المقید، اون که میگه سوره جزء است، بعد ابتلاء ما یصلح لتقییده، دیگه این ما یصلح بعد ابتلائه به معارض مکافئ میگه به مقید، بعد از اینکه مقید ما یصلح لتقییده، ها مقید دیگه میگم گفتی بعد ابتلائه، خیلی قشنگ میشه لسلامته عن المقید بعد ابتلاء المقید به معارض مکافئ. ولی خب مقید که تا وقتی تقیید نزنه مقید نیست، لذا اومده جمله مجازی رو تبدیل به حقیقی کرده ما یصلح لتقییده، اون چیزی که شأنیت تقیید را داشت این تبدیل میشود به یک معارض مکافئ. احسن، حالا اجازه بدید دونه دونه میاد. هر حرف درست نیست ولی میاد بالاخره. و سه هذا الفرض خارج عن موضوع المساله. چرا؟ لانها که امثال، به خاطر اینکه این مسئله ما اقل و اکثر مثل امثالش از مسائل این مقصد مفروضتون فیما اذا لم یکن هناک دلیل و اجتهادی سلیم عن المعارض، ف فرض در این مقصد ما، در این مسئله ما و سایر مسائل این مقصد ما این است که اینجا نباشد دیگه دلیل اجتهادی که سلیم از معارض باشه. شما الان برای ما یه دلیل اجتهادی عقیم و صلاتی آماده کردی که هیچ معارضی هم دیگه نداره، از فرض مسئله ما خارج شد، چون بحث ما شکه. متکفلن لحکم المسئله، نباشد اونجا یک دلیل اجتهادی در حالی که اون دلیل اجتهادی متکفل حکم مسئله هست. خب ما فرضمان در کجاست؟ در جایی که نباشه همچی چیزی. خب که چی بشه؟ حتی تکون موردن مسئله للاصول عملیه. و الا شما فرضی که درست کردی یه دلیل اجتهادی برای ما درست کردی، هیچ معارضی هم نداره، خب ما میشه تمام فقه همینجا بیاری؟ نه دیگه، ما بحثمون در جاهایی هست که دلیلی نیست و گیر هستیم، بعد بریم سراغ اصول عملیه. اینم از این مطلب. بریم سراغ اشکالی که اشکال جالبیه. اشکال، شما باید تکلیف خیش را با مسئله تعارض روایات روشن کنید. الف، اگر معتقدید حکم جاری در مورد متعارضین تساقط است، در جایی که مطلقی هم در کار نیست باید حکم به تعارض کنید، به تساقط کنید و اصول عملیه را جاری سازید. ب، اگر معتقدید حکم جاری در مورد متعارضین تخییر است، در جایی که مطلقی هم در کار هست باید حکم به تخییر کنید. تکلیف رو مشخص کنید. اگر میگید روایات تخییر، میگن وقتی دو تا روایت متعارض شدند تخییر، زن فتخییر دیگه فرقی نمی کنه، پشتش مطلقی باشد پشتش مطلقی نباشد، چون شما میگید روایات تخییر آمدن یه وظیفه ای برما گذاشتن، اونم تخییره. میخواد مطلقی باشد عقیم الصلات، میخواد نباشد عقیم الصلات. اگر هم گفتید نه حکم جاری در مورد متعارضین تساقطه، اگر این رو گفتید در جایی که مطلق هم در کار نیست حکم جاری در متعارضین تساقطه، باید چیکار کرد؟ باید اون سراغ اصول دیگر عملیه، اصالت البراء جاری میشه، دو تا روایت با هم تعارض و تساقط، حالا من میمونم و عدم البیان چیکار میکنم؟ اصالت البراء جاری میکنم. پس این بحث ما فرع اخذ مبنا در متعارضین است. اگر گفتیم قاعده در متعارضین تخییر است، همه جا تخییر. اگر گفتیم قاعده در متعارضین تساقط است، خب همه جا تساقط. تکلیف خودتون رو باید روشن بکنید با مسئله. ببینید اشکالو. فإن قلت فأي فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه وما المانع من الحكم بالتخير هنا كما لو لم يكن مطلقا. پس باید تکلیف خود را مشخص کنید به نسبت به مسئله تعارض روایات و بگویید چه فرقی هست بین وجود این مطلق و عدم این مطلق و چه مانعی هست از حکم به تأخیر اینجا که مطلقی هست و اونجا که مطلقی نباشد. اشکال ادامه داره، اشکالو بست میده جناب شیخ. فان حکم المتکاف، همین ادامه کلام مستشکله، میگه حکم متکافئین اگر تساقط است، الف، حتی ان المقید المبتلا بمثلهی به منزلت العدم، حتی اینکه اگر تساقط میشه که اون موقع مقیدی که مبتلای به مثلش هست، در مرحله این دوتا، مقید که میگه جز هست، مبتلا به مثلش هست که میگه جز نیست، وقتی این مقید به منزله عدم میشود و شما میگه الحمدلله این دوتا رفتن، ای مطلق تو داشتی با این تعارض میکردی، نمیتونستیم به اصالت الاطلاق و اصالت عدم تغییر تمسک کنیم، خیالت راحت باشد، تعارض و تساقط و تو بیا و کارساز باش، فیبقى المطلق سالما کان لازم فی صورت عدم وجود المطلق. کدام مطلق؟ اون مطلقی که حکم شده است، ببخشید اون صورت، علتی یعنی اون صورت، اون صورت عدم وجود مطلقی که خود شما جناب شیخ انصاری و باقی اصولی ها باید حکم بشود در اون صورت عدم وجود مطلق. کدام صورت؟ اما صورتی که شما ها علتی حکم فیها به تأخیر، حکم به تأخیر کردید، لازم این است که تو اون صورت هم لازم تساقط باشد، کان لازم و بعد تساقط، در اون صورت دوم هم همینه. و رجوع الاصل المؤسس فی مالا نستفی، بریم سراغ همون حرفی که توی مالا نستفی زدیم. دو تا روایت بوده، تعارضا تساقطا شدن لانس. برید ببینید تو اصلا توی عدم نس چی گفتید؟ من البراعته که ما اصولی ها باشیم، ابل احتیاطه که یه گروه دیگری باشیم، علاوه خلافی که گذشت که ما گفتیم تو عدم و نفع ما براعتی هست. اگر تساقطه خب نیست دیگه، میشه عدم و نفع، دوتا با هم تعارضه، تساقط هم میشه خالی، پاک میشه. ما باید ببینیم تو عدم و نفع چی گفتیم، ما براعتی شدیم، براعت جاری میکنیم. اما و ان کان حکمهما التخییر، اما اگر حکم این دو تخییر است، یعنی در هنگام تعارض سخن از تخییر به میان آوردید، کما هو المشهور، هم از حیث نصی روایت زیاد داریم در این زمینه، هم از حیث فتوایی نصن و فتوا، خب پس معلوم میشه خصوصیت، خصوصیت تعارض است که باید سراغ تخییر رفت. میشه کان لازم و عند تعارض المقید للمطلق الموجود به مثلهی. اینا رو باید الان به شما میگم چقدر ادبیات مهمه در فهم، و من یه دفعه نمیدونم اینجا گفتم کلید فهم زبان عرب در فهم تعلقاته. شما همینقدر که بفهمی چی به چی ربط داره کلام عرب رو میفهمی. الان همین جمله اینجا رو دقت کنید، میگه اگر حکم این دو تخییر باشد، همچنان که مشهور همینو میگه، کانه اونچه که لازم است در هنگام تعارض. خب تعارض چند طرف داره؟ دو طرف داره. خب یه طرفش که مقیده، مقید تعارض می کند، مقید خودش معنای معنا داره، مقید یعنی تقیید زننده، مقید چی رو می خواد تقیید بزنه؟ مطلق را. پس المقید للمطلق، خب کدوم مطلق؟ مطلقی که فرض ما گرفتیم صورت به موجود است، پس این الموجود صفت برای مطلقه، للمطلق جار مجموع متعلق به مقیده. خب گفتیم تعارض چند طرف داره؟ دو طرف داره، یکیش این مقیده، یکیش هم به مثله اون مقیده، اون ور، اون یکی، اون یکی میگفت صوره جز نیست، حالا اب نداره، ما این جمله رو قشنگ الان روی مثال رو شکلکی که کشیدیم تطبیق میکنیم. میگه که و انکانه، ببینید، اگر غیر از، اگر معتقدید حکم جاری در مورد متعارضین تأخیر است، و انکانه حکم حمد تأخیر کما هو المشهور نصا و فتوا کان، حالا این عکس شکل رو ببینید، کان لازم و عند تعارض المقید، مقید میگه سوره جزء است، ما یه مطلقی هم فرض کردیم صورت صورت بس مطلقی در کار هست، این مقید شما داشت با این مطلق دعوا داشت دیگه قبل از اینکه این بیاد، مقید شما قشنگ یه تعارض غیر مستقری با مطلق داشت، مطلق میگه اقیم الصلات، این میگفت اقیم الصلات مع صورت تعارض غیر مستقر داشت، قشنگ اوغلا حملش میکردن میگفتن ها مطلق یعنی اقیم الصلات مع الجزء مع الصوره. خب پس کان لازم عند تعارض این مقید، این مقیدی که تقیید میزد این مطلق موجود را، خب تعارض بکنه این مقید به مثله به اون یکی که میگه سوره جز نیست، خب چی لازم میومد؟ اگر میگفتید، اگر گفتید حکم جاری در مورد متعارض تأخیر است، لازم بود تو اینجا هم الحکم تأخیر، ها هنا اینجا هم باید حکم به تأخیر میزدید، یعنی اونجایی که در حقیقت اگر معتقدید حکم جاری در مورد متعارض تأخیر است، در جایی که مطلقی در کار هست هم باید برید سراغ تأخیرها هنا، یعنی در جایی که مطلقی در کار هست اونجا هم باید تأخیری بشید. پس چرا جناب شیخ شما اونجا رفتی سراغ مطلق و اصالت الاطلاق در مطلق جاری کردی؟ خب اونجا هم باید تأخیر بشیم، لا تعیین الرجوع للمطلق الذي هو بمنزله تعیین العمل بالخبر المعارض للمقید یا معارض، نه تعیین، اینجا باید بری سراغ تأخیر، نه تعیین رجوع به مطلق که در حقیقت نتیجهش این میشه به منزله تعیین عمل کردن به اون یکی خبری است که معارضه با مقید هست، میگه جز نیست، نتیجهش این میشه دیگه، نتیجتن که شما رفت سراغ اصالت الاطلاق، نتیجه ای که گرفته میشه اینه که پس سوره جز نیست، نتیجتن شما رفتی همون رو عمل کردی. خب این اشکال جناب شیخ اول می فرماید که جواب پنج شد، جواب الف، اگر گفتیم مطلق به منزله مرجح روایت دال بر عدم جزئیت عمل می کند، دیگر بحث از حیطه تعارض خارج می شود و مباحث مطرح شده در اشکال لغو می گردد. اگر گفتیم که مطلق و اصالت الاطلاق در حقیقت از باب ظهور عرفی هستن. یه بحثی رو من بیرون بگم، این اصالت الاطلاق، یا گفتیم هر وقت اینو گفتیم بتونیم بگیم اصالت و عدم تقیید، چی کار میکنن؟ وقتی عقلا آمدن این اصول رو برای خودشون درست کردن، آیا این اصول مسلم بنیانش روی حکمته؟ چون عقلا آمدن در محاورات خودشون این را قرار دادن، مسلمن رو حکمت. حکمتش چیه؟ اینا بحثایی هست که تو اصول نمیشه، یعنی به صورت منقح جای مشخص نمیشه، در جای مختلف مطرح میشه. مسلمن کار عقلا بی حکمت نیست و اصالت الاطلاق، اصالت و عدم تقیید، اینا کار شارع نیست. گفتیم اگه خدایی هم نعوذ بالله نبود، پیغمبری هم نبود نعوذ بالله تر، دیگه عقلا همین اصول را جعل میکردن. کار عقلا بدون حکمت نیست. حکمت این که آمدن گفتن اصالت الاطلاق چیه؟ برای چی آمدن گفتن اصالت و عدم تقیید؟ دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم نه، اینا که گفتن اصالت و عدم تقیید یعنی ظهور کلام این رو میرساند، یعنی ممکنه برای یک شخص یا دو شخص نیارد، ولی نوع عقلا وقتی با این کلام مواجه میشوند که این دارو رو میره دکتر، دارو دکتر میگه این دارو را بخور، خود لفظ این که میگه این دارو را بخور یک ظهوری دارد. ظهور برای نوع بشر زن ایجاد میکنند که خوردن این دارو با آب سرد یا آب گرم فرقی ندارد. لذا این میشه اصالت الاطلاق، اصالت التقیید، سایر اصول عملیه میشه از باب این که خودشان ظهور نوعی دارن در مفادشون، یعنی خود اون مطلق ظهور نوعی دارد در معنای عدم التقیید. این یک نظریه است. نظریه دوم که نظریه اصحه اینه که نه، اصالت الاطلاق مطلق فقط و فقط معنای خودش رو داره و بس، ظهور در معنای خودش داره و بس. وقتی میگه دارو را بخور، این دارو را بخور، این فقط و فقط میگه این دارو را بخور. زناور نیست نسبت به این که چه با این لسان این دلیل نمیاد چه با آب سرد و چه با آب گرم و توش داشته باشه. عقلا آمدن از خارج با مقدمات حکمت، با اینکه تو آدم عاقلی هستی و اگر نگی مذمتت میکنند، آمدن یک حکم تعبدی عقلایی رو جعل کردن. وقتی میگیم که میری دارو بخوری، دکتر بهت میگه که این دارو را بخور، لسانی که میگه این دارو را بخور اصلا لسان ندارد، ظهور ندارد، زناور نیست نسبت اینکه با سرد یا با گرم. اینا عقلا در محاوراتشون، در ارتباطاتشون به این نتیجه رسیدن که درست این لفظش لسان ندارد، اما اگر من یه قید دیگری بود به من باید میگفت، و اگر نگه و من برم با آب گرم بخورم و این دارو ضرر بذاره، عقلا این را چیکار میکنن؟ محکومش میکنن. پس خود لفظ این دارو را بخور اصلا لسانی نسبت بگه با آب سرد بخور یا با آب گرم بخور ابدا نداره، ظهور عرفی اصلا ظهور نوعی نمیاره، زن نظر اصلا لسان نداره نسبت به چرا شخص اینقدر قید هست، نمیشه نسبت به تک تک اون اونها این لسان داشته باشه ظهور داشته باشه. حقم همینه. اون چه که اصول عقلاییه هست حاصل تجربه مفاهمه عقلا بشره، آمدن بر خودشون یک سری قواعدی قرار دادن، تعبدن، تعبد نه عبادت خدا، یعنی از خود لسان در نمیاد، اومدن گفتن خب ما همه میخوایم با هم زندگی کنیم، اگر چیز دیگری میخوای باید بگی، اگر نگی تو مقصری، ولی تو اون لسانت نیست، از خود لسانت تو که آب بیار، آب بینه آب بیار، نه نیست توش که گرم بیار یا سرد بیار، نه اطلاقش هست نه تقییدش هست، آب بیار اینه آب بیار، اینکه چه سرد باشد چه گرم باشد در خود این لفظ آب بیار وجود ندارد، چون اینکه برای نوع بشر همین آب بیار زناور باشد، نه، ما در محاورات عرفیه خودمان در تجربه مفاهمه بشر به این نتیجه رسیدیم که اگر گفتی آب بیار و یه قیدی را میخواستی، چون این لفظ فقط میگه آب بیار، اگر قید دیگری را میخواستی مقصر تویی که نگفتی، این لفظ هیچی نه این ورشو داره نه اون ورشو داره، مقصر تویی که نگفتی، همین، این میشه اصالتو عدم تقیید. اگر به من گفتی نون بیار، من رفتم نونه شیرینی برداشتم آوردم، نان حامل این معنا هست، ولی عقلا در طول دوره محاورات مفاهمات خودشون به این نتیجه رسیدن که اگر من یه لفظی گفتم انصراف داشت در یه چیزی، تو مقصری که نفهمیدی و نیوردی، ولی لفظ که حامل این معنا اتفاقا هست، ولی اومدن تعبد کردن. تمام اصول همینه، تمام اصول لفظیه عقلایی همین است، یعنی یه چیزی خارج از لفظ است، ظهور در لفظ ایجاد نمی کنه. لذا ایشون اشکال کرد، گفت آقا بیایم بگیم مطلق میشود مرجه، میشود مرجه اونی که میگه عدم تقیید. دو تا روایت داریم دیگه، یه روایت میگه سوره جز نیست، یه سوره روایت جز هست، کی میشه که مطلق مرجح این باشه؟ وقتی که این دو تا معانیشون یکی باشه، معانیشون یکی باشه، در دل خودش مطلق داشته باشه این این حامل این معنا باشد که آقا منم یعنی عدم تغییر، منم یعنی جز نیست، این دو تا با هم زمینه بشن قویشن، این میشه. اگر گفتیم مطلق به منزله مرجح میشه، یعنی چی؟ یعنی خود اطلاق ظهور نوعی در عدم و تقیید دارد، میشه حامل معنای عدم تقیید، مطلق میشود حامل معنای عدم تقیید تو دل خودش، امروز این دوتا معناشو میشن شبیه هم، وقتی شدن شبیه هم، این دوتا دست در دست هم دهن به مهر، این یکی رو میزنن در به داغان میکنن، آباد که نمیکنن چی، میذارنش کنن. اما حق این است به که فردا میخونیم، حق این است که نه، مطلق به منزله مرجع است نه به منزله مرجح، که حالا اینو فردا میخونیم. ببینید عبارتتون رو تا اینجا، قول تو اما لو قلنا به ان المتعارضین مع وجود المطلق دیگه غیر متکافئینه، غیر متکافئینه، وقتی مطلق آمد، مطلق ظهور نوعی دارد در خودش، همدست میشه با اونی که میگه جز نیست، با وجود مطلق دیگه متکافئ نیستن، لأن موافقت احد همال المطلق الموجود مراجعه له، با آدن همین که اون با این مطلق موجوده مطابقت میکند و موافقت میکند، همین مرجعه برای اوست. فیؤخذ به، همون موافق مطلق عکس میشود، و یطرح الاخر، دیگری کنار گذاشته میشود. فلا اشکال فی الحکم. اگر این حرفو زدیم که دیگه اصلا بحث تعارض و اینا همه لغو میشه، این حرفایی که شما زدی، چون شما همه اشکالت این بود که شما بیایید تعیین تکلیف بکنید در مسئله متعارضین متکافئین، آیا تساقطی هستید یا ما اصلا میگیم این مسئله جزء مسائل متعارضین متکافئین نیست، این مسئله جزء متعارضین غیر متکافئین، بعد اون حمله عرفی کن. و فی خروج موردهی از محل کلام، این مورد، مورد این بحث ما از محل کلام ما چیه؟ خارجه. اما و ان قلنا که نه، انهما، اینا بخون یه خطا، انهما متکافئان و المطلق مرجع لا مرجعون، مطلق مرجعیت داره، یعنی وقتی این دوتا به هم تعارض و تساقط از بین رفتن، حالا یه چیز دیگه این وسط میگه سلام علیکم من هستم، باید اون سراغ این مرجح نیست. چرا مرجح نیست؟ نظرن الا کون اصالت عدم تغییر تعبدیان اقلائیان، نه تعبدیان الهیان، تعبدیان اقلائیان، لا من باب ظهور نوعی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.